مشارکت دادن و ما نشان نوروز رو تقدیمشون کردیم که ایشون پیامی رو هم برای همایش ما ارسال کردن.
برگزاری چنین همایش‌های تا چه میزانه میتونه تاثیرگذار باشه در شناخت کشورهای حوزه تمدنی از یکدیگر؟
همایش، حالا همه همایش‌های علمی که ما هم اندیشکده هستیم و رسالت ما و ایجاد بستری برای گفتگوهای بین نخبگی و فریختگان کشورهای مختلف هستش، کلا تو همایش‌ها این بستر مناسب‌تر میشه و یک فضای مناسبی فراهم میشه و ایجاد میشه برای اینکه نخبگان بتونن در اون فضا با همدیگه گفتگو بکنن، بیشتر گفتگو بکنن. ما وقتی که پیرامون خودمون رو و یکم دورتر رو نگاه میکنیم میبینیم که هر روز یک جنگ جدیدی توسط حالا عمدتاً کشورهایی که فراتر از منطقه ما هستن به این منطقه داره تحمیل میشه. هر روز منطقه بستر آبستن چالش جدید و ناامنی‌های جدید هستش. گفتگوهای بین نخبگی به نظر من بزرگترین فایده‌ای که میتونه داشته باشه این هستش که ایده‌هایی رو برای نفی این خشونت‌ها و برای صلح در منطقه میتونه ایجاد بکنه. من فکر می‌کنم بزرگترین دستاورد این گونه همایش‌ها اینه.
گفتگوی بصیر احمد حسین زاده را شنیدید با دکتر عابد اکبری، رئیس مؤسسه تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا نگهدار.
که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم، همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها بی خیشتنم کردی، بوده گل و وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها بی خیشتنم کردی، بی خیشتنم کردی، بوی گل و ریحان ها، بوی گل و ریحان ها. بعد از تو روا باشد نبض همه پیمان ها، نبض همه پیمان ها. سری باشد رفتن به گلستان ها، رفتن به گلستان ها. هم را که چون این دردی از پای در اندازد، باید که فروش روید دست از همه درمان ها.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری همراه شما هستم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن حمله تروریستی به محل نشست خبرنگاران در دفتر خبرگزاری صدای افغان آوا و مرکز فرهنگی و اجتماعی تبیان در شهر مزار شریف افغانستان با خانواده های قربانیان این حمله ابراز همدردی کرد. حمله تروریستی صبح امروز به دفتر نمایندگی خبرگزاری صدای افغان آوا و مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان در مزار شریف مرکز ولایت بلخ 2 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت. شمار زیادی از خبرنگاران نیز در میان زخمی‌ها هستند. در زمان وقوع انفجار 25 خبرنگار در مراسم حضور داشتند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز ضمن ابراز تأسف و تأثر از جان باختن و زخمی شدن جمعی از خبرنگاران و اصحاب فرهنگ و رسانه در این اقدام تروریستی با خانواده‌های داغ دیده، مجروحان و نیز جامعه خبرنگاران افغانستان به خصوص در ولایت بلخ ابراز همدردی کرد و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران آمران و عاملان این گونه حملات سبوانه تروریستی را دشمنان ثبات، امنیت و آرامش مردم همسایه و مسلمان کشور افغانستان توصیف کرد که اطلاع رسانی و روشنگری و نیز همزیستی بین آحاد مردم افغانستان را هدف قرار دادند. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف هم انفجار در مرکز فرهنگی تبیان را به شدت محکوم کرد. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف در این بیانیه این حمله ناگوار را که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از خبرنگاران و اصحاب رسانه شده است به شدت محکوم کرد و با مجروحان و خانواده های آنها و نیز جامعه خبرنگاران بلخ ابراز همدردی کرد. در این بیانیه آمده است که این اقدام تروریستی را دشمنان مردم افغانستان و مخالفان تبادل اخبار آگاهی بخش و شفاف رسانه‌ای انجام دادند.
رئیس مرکز فرهنگی تبیان افغانستان بر شناسایی محاکمه و مجازات عاملان انفجار در دفتر نمایندگی این مؤسسه در مزار شریف تاکید کرد. سید عیسی حسینی مزاری رئیس مرکز فرهنگی اجتماعی تبیان در بیانیه‌ای از دستگاه امنیتی حکومت افغانستان خواست به صورت جدی عوامل پیدا و پنهان جنایت تروریستی امروز را شناسایی و به پنجه عدالت بسپارد. رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی تبیان با محکوم کردن اقدام تروریستی در دفتر نمایندگی تبیان در مزار شریف تصریح کرد. دشمنان اقتدار و آرامش مردم افغانستان به خوبی می‌دانند که آگاهی و بیداری جامعه به ضرر تحقق اهداف شومشان در راستای به بند کشیدن کشور و اسارت مردم آن است. از این رو در برابر تشکلات بزرگ مانند تبیان و رسانه تأثیرگذار مانند خبرگزاری آوا آرام نخواهند نشست. مزاری تصریح کرد حمله بزدلانه امروز نیز در ادامه همین سیاست صورت گرفته است تا ما را از صحنه بیرون و افغانستان را از موهبت بهره‌گیری از دو تشکل و دیگر نهادها و سازمانهای مدافع دین، مردم و میهن خالی کنند. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با بزرگان قومی و علمای شنوار دیدار و گفتگو کرد. قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
مردم افغانستان ثابت کردند که غلامی هیچ کس را نمی پذیرند. این مطلب را مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با شماری از بزرگان قومی، علما و جوانان شنوار ابراز کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرا با صدور اعلامیه می گوید که در این دیدار بزرگان قومی و علما از تحکیم نظام اسلامی در افغانستان ابراز خرسندی نموده و از هر گونه همکاری اطمینان دادند. آنها گفتند که پایداری نظام اسلامی به حمایت مردم و همکاری آنان نیاز دارد و در این نرسه به هر گونه قربانی آماده هستند. همچنان علمای کرام و بزرگان قومی شنوار مشکلات و پیشنهاداتشان را با معاون سیاسی ریاست الوزرا شریک کرده خواستار رسیدگی بان شدند. معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت مردم افغانستان در تاریخ ثابت کردند که غلامی هیچ کس را نمی پذیرند و با حمایت آنان الحمدلله امروز در افغانستان نظام اسلامی حاکم است. مولوی عبدالکبیر سهم شنوار را در دو دوره جهاد تقدیر نموده افزود امارت اسلامی تلاش میکند در تمام بخش ها برای رفاه مردم کارهای اساسی را انجام دهد. مولوی عبدالکبیر اضافه کرد در برخی زمینه ها مشکلات موجود است، اما ما به خاطر رفع آن و تلاش های خود ادامه میدهیم و اطمینان داد که به منظور حل مشکلات موزل را با ادارات مربوط شریک خواهد کرد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
وزارت دفاع حکومت طالبان از بازدید معاون فرمانده نیروهای این حکومت از سرحدات افغانستان خبر داد. وزارت دفاع حکومت طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد حاجی مالیخان صدیق معاون رئیس نیروهای رزمی این گروه در رأس یک هیئت نظامی از مناطق سرحدی در ولایات بدخشان، ننگرهار، هرات، هلمند و پکتیا بازدید کرده است. حاجی مالیخان صدیق در این بازدید از نیروهای طالبان به خاطر حفظ سرحدات افغانستان قدردانی کرد. بازدید این مقام نظامی طالبان از سرحدات به ویژه ننگرهار و بدخشان در حالی صورت می‌گیرد که گفته می‌شود اعضای گروه تروریستی داعش در این مناطق فعالیت دارند. سرپرست وزارت معادن و انرژی طالبان با ابراز تأسف از گستردگی مافیای معادن در این کشور از تلاش حکومت برای کوتاه کردن دست مافیا از استخراج معادن خبر داد. کارشناسان حوزه معادن افغانستان معتقدند با کوتاه شدن دست مافیا از معادن این کشور هزاران شغل ایجاد شده و فقر کاهش خواهد یافت. بر اساس آمارهای منتشر شده افغانستان 1400 معدن شناخته شده دارد و ارزش معادن آن 11.5 تریلیون دلار است. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان امروز با ابراز تأسف از گستردگی مافیای معادن در این کشور گفت با وجود مبارزه جدی حکومت در برابر مافیای استخراج معادن، متأسفانه هنوز مافیای معادن در کشور فعال است. دلاور با تأکید بر مبارزه در برابر مافیای ملی و بین‌المللی در بخش معادن افغانستان از آن داشت که مافیای جهانی نمی‌خواهد افغانستان به خودکفایی برسد. سرپرست وزارت معدن و پترولیوم افغانستان همچنین اظهار داشت که این وزارتخانه در یک سال و نیم گذشته تا حد قابل توجهی دست مافیا را از تاراج و قاچاق معدن کشور کوتاه کرده است. والی خراسان رضوی ایران تاکید کرد تردد ناوگان افغانستانی از مرز دوقارون حدود 3 برابر ناوگان ایرانی است. یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی گفت از ابتدای سال 1401 تا کنون تردد ناوگان باری ایرانی به افغانستان 30446 مورد و از سوی دیگر تردد ناوگان افغانستان به ایران از این مرز 88145 فقره بوده است. نظری امروز در نشستی با نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان در سرحد دوقارون تایباد افزود که مرز دوقارون اسلام قلعه که در نزدیکی مشهد و هرات قرار دارند یکی از محورهای اصلی ترانزیت و صادرات به کشور افغانستان است. والی خراسان رضوی همچنین گفت موضوع شبانه روزی کردن مرز دوقارون اسلام قلعه در گفتگو با والی هرات مورد بررسی قرار گرفته است و از طرفی طرح جامع گمرک دوقارون در دست اجراست تا بسیاری از مشکلات در خصوص ترانزیت، صادرات و مسافر برطرف شود. سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان از گفت مرز دوقارون اسلام قلعه بازوی مشترک اقتصادی و تجاری دو کشور همسایه است و کابل در برنامه‌های تجاری و اقتصادی خود مصمم است مشکلات موجود در این بخش را برطرف کند. شنونده‌های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. آنچه شنیدید تلاش همکارانمان بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیم شما شد. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
و ما اینک دعوت میکنم برنامه کلام ناب رو بشنوید که اختصاص دارد به صحبتهای حجت الاسلام قاسمیان با این موضوع که تهذیب در امور روزمره رخ میدهد. و در آن صفای یاران شرابی که صفای یار دارد
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی را ببینم.
میان از آدم سوال میکنن، میگن که آقا تهذیب، ما میخوایم تهذیب نفس بکنیم. میگن خب تهذیب نفس چه کار بکنیم؟ میگیم که خب شما با خانومت خوب رفتار بکن، با بچه‌ت اینجوری وقت شناس باش، بعد صبر کن، داد نزن، آتو نگیر، نه فلان. یه نه آقا، اینا که نه از اون نماز شب مثلا سجده ها، اینا هست سجده و نماز شب و، ولی شما این اعداد همینجوری علکی دارن میپرونن. بالای 90% مسئله تهذیبی انسان در امور عادیش داره اتفاق میفته، در امور عادیش داره اتفاق میفته. یعنی اینجوری نیست که صحنه زندگی کردن عادی محلی برای تهذیب نفس نیست، اینو بذار کنار، یه چیز دیگه ای محل تهذیب نفسه، اون یه چیز دیگه ای برو بچسب. تا بحث تهذیب نفس میشه بحث نماز شب میشه. خیلی نماز شب مهمه، خیلی سجده طولانی مهمه، ولی رفیق کسی که توی خونه داد و بیداد میکنه این عقب میره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای سعادت پرور و آقای پهلوانی، خودشون میگفتن که یه موقعی ما داد و بیدادی، حالا اوقات تلخی، حالا داد و بیداد نبود، اوقات تلخی خلاصه با خانواده کردیم، اوقات تلخی ظاهرن یه خورد جدیتر از به ما در عالم معنا به ما گفتن که 20 سال عقب رفتی. حالا به ما اینو نمیگن، شما 20 سال اصلا جلو نرفتیم، حالا هم عقب بریم، خب یعنی خیلی نگران نباشید، بریم بگن حالا ما 20 سال عقب رفتیم، ما اصلا 20 سال جلو نرفتیم که بخوام 20 سال عقب بریم. ولی اجمالا مشخصه که تو همین ایثارها من خیلی وقتا خودم شخصا، حالا واقعا قبطه میخورم به کسایی که انتظامات اینجان، خانومایی که مهد کودک زدن اینجا، دارن بچه‌ها رو نگه می‌دارن که بچه‌ها یه حسینی کودکی. باور بکنید حاضریم کل این دهه رو با یه شب بچه‌داری اونا در این حسینی کودک من شخصا عوض کنم. کسی که حاضر اینجوری ایثار بکنه چیزی تو چنتمون نیست، ولی همینی که به لطف و کرمشون اگر قبول بکنن با یه شب بچه‌داری در این حسینی کودک که بچه‌ها رو دارن نگه می‌دارن که مادرها یه مقداری بتونن استفاده بکنن، با این قابل تعویض من عوض می‌کنم. اون کسی که عصبانیت می‌کنه، اون کسی که داره خلاف میاد، تو همینا نگاه نمی‌کنیم. ما در قرآن داریم که ما یادداشت می‌کنیم نکتب و ما قدمو و آثارهم. این تیکه آیه رو من بارها عرض کردم. ما قدمو یعنی آنچه که مقدم می‌داریم و پیش می‌فرستیم ما یادداشت می‌کنیم، آثارش هم یادداشت می‌کنیم. آثارش دیگه چیه؟ آثارش این است که شما خلاف میای، اعصاب طرف مقابل خورد می‌کنی، اعصاب طرف مقابل که خورد کردی میره خونه، میره خونه یه تندی با خانوادش میکنه. اینم با اجازت درصدیش رو برای شما مینویسن که شما باعث همچیکاری شدی. این آثار فعله مثل دومینو میمونه. تو همینیه که آتو گیر میاری آتو گیر نمیاری. بعضی آتو گیر میارن از دیگران و نگه میدارن تو ذهنشون لیعیرهو بهی یوم ما، یه روزی میخوان رو کنن. به روی آدم ها میاری خطاهاشون یا به روشون نمیاری؟ صبر میکنی یا صبر نمیکنی؟ فوش میدی یا فوش نمیدی؟ خلاف میری یا خلاف نمیری؟ مال حلال میخوری یا مال حلال نمیخوری؟ تو همین امور عادی تهذیب، تو همین امور عادی داره اتفاق میفته. ملتزمی به اون وعده ای که دادی؟ متعهدی به وعده ای که دادی یا متعهد نیستی به وعده ای که دادی؟ ان العهد کان مسئولا. عهد زیر سواله. آدم اگر عهد بست، میبینید طرف با هر بنی بشری هم عهد میبنده، این مشکلات زندگی ها و خانواده، با هر بنی بشری عهد میبنده سر موقع میره سر عهدش. با خانوادهش که عهد میبنده مطلق خودشو موظف نمیدونه به عهد خودش وفا کنه. حالا میگه حالا هستی حالا باشه. مسائل تهذیبی در زندگی های عادی اتفاق میفته. یه نکته دیگه هم بگم، این نکته مهمه. بعضی از آدم سوال میکنن حاج آقا این چیزایی که میگید راجع به مسائل اخلاقی برخی ها برای ما ساده است، برخی ها سخت، بعضی زود عصبانی میشن بعضی زود عصبانی نمیشن، چجوریه همه اینا؟ به این نکته دقت بکنید. گفتن الخلق و خلقان، ما دو نوع خلق داریم. گفتن صاحب النیه و صاحب السجیه. گفتن بعضیا تو خلق ژن خوبن، تو خلق تو اخلاق اینا صاحب السجیان، لا یستطیع غیره، اصلا اینجوری آدم عصبانی بشوی نیست کلا. بعضی صاحب النیه هن، یعنی باید زحمت بکشه تلاش کنه بابت اینکه عصبانی نشه، بابت اینکه یک سری از مسائل اخلاقی رو تو خودش جا بندازه باید تلاش کنه. گفتن به امام رضا کدوم اینها افضله؟ گفتن صاحب النیه افضل، اون کسی که داره با تلاش به یک چیزای دست پیدا میکنه، به یک نکات اخلاقی داره دست پیدا میکنه، این افضله.
امروز از حوالی ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی توفیق امراهی با خودتان را داشتیم. سپاس که منت نهادید و با رادیوی خودتان همراه بودید و همراه هستید. بهترین ها را برایتان آرزو می‌کنیم و شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. حق یارتان.
تو رنگ گل و نسیم را سلام ترانه به من مسکین را سلام ترانه به من
یعنی زرگر نبود آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در برنامه شامگاهی امشب آماده دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شامگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد و سپس اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و برنامه بعدی تکرار ادبستان خواهد بود. پس از آن نعمت جوانی تقدیم جوانانی عزیز خواهد شد و بعد از آن تکرار خانواده سالم را میشنوید و پایان بخش برنامه های امشب ما جاذبه های ایران زمین خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رونمای از نسخه اسپانیولی کتاب خاطرات دوران مبارزات رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیام تبریکات امام علی رحمان بر رئیس جمهور چین، و دیدار سفیر جمهور اسلامی ایران در دوشنبه با وزیر کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، اینجانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خطاب به ملت‌های اسپانیولی زبان بر آشنایی و همافزایی ملت‌های عدالت‌خواه با یکدیگر تأکید کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی، همزمان با رونمای از نسخه اسپانیولی کتاب خاطرات دوران مبارزات رهبر معظم انقلاب اسلامی در کاراکاس، پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای به ملت‌های اسپانیولی زبان منتشر شد. در متن پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: اگر توانسته باشم با وسیله این کتاب با شما اسپانیولی زبان ارتباط بگیرم، بسیار خرسند خواهم بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند: این بخشی کوتاه از سرگذشت من است. چی نیکوست که ما و شما و همه ملت‌های عدالت‌خواه با یکدیگر بیشتر آشنا شویم و بیشتر همافزایی کنیم. نیکورزی شما را از خداوند می‌خواهم. رونمایی از نسخه اسپانیولی کتاب خاطرات دوران مبارزات رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان سلول شماره 14 طی مراسمی در شهر کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، در کنار نمایشگاه فرهنگی دوستی ایران و ونزوئلا به همت فعالان فرهنگی ونزوئلا و اسپانیال زبان با حضور شخصیت‌های فرهنگی ایران و ونزوئلا برگزار شد. کتاب سلول شماره 14 خاطرات و زندگی نامه آیت الله خامنه‌ای را در دوران مبارزه با رژیم دست نشانده استکبار و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی روایت می‌کند. این اثر ترجمه اسپانیولی کتاب این نامه از صبر نصر است که پیش از این به زبان عربی منتشر و نسخه فارسی آن به عنوان خون دل که لال شد در اختیار علاقه‌مندان و اهالی کتاب قرار گرفته بود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با ارسال پیام انتخاب مجدد سی جینگ پینگ با عنوان رئیس جمهور خلق چین را تبریک گفت. سی جینگ پینگ برای سومین دوره 5 ساله با عنوان رئیس جمهور چین انتخاب شد. انتخاب مجدد سی جینگ پینگ پس از اصلاحات قانون اساسی چین در سال 2018 صورت گرفت که وی می تواند به طور نامحدود بارها پست ریاست دولت را بر عهده بگیرد. در پیام امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با سی جینگ پینگ رئیس جمهور چین آمده است. انتخاب مجدد وی در بالاترین پست دولتی یکی دیگر از نشانه‌های اعتبار و احترامش در جامعه چین و همچنین حمایت کامل از مسیر سیاسی او در چین است. امام علی رحمان افزود چین نزدیکترین همسایه و شریک قابل اعتماد در عرصه بین المللی بوده و تحت رهبری سی جینگ پینگ با اطمینان در مسیر رشد اقتصادی و اجتماعی پیش می رود. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین در بخش دیگری از پویایی رشد و گسترش مشارکت راهبردی جامعه کشورش و چین مبتنی بر سنت‌های تزلزل ناپذیر حسن همجواری، احترام و اعتماد متقابل و همکاری سازنده و مقابل سودمند ابراز رضایت و خرسندی کرد. امام علی رحمان با تاکید بر اینکه تاجیکستان خواستار تقویت روابط چند جانبه با چین است، ابراز اطمینان کرد که با تلاش‌های مشترک به ویژه در چارچوب دیدارها و مذاکرات آینده در بالاترین سطح همکاری دو کشور غنی‌تر خواهد شد. اروپایی‌ها در بیانیه سیاسی از انحلال سازوکار مالی اینستکس خبر دادند. سازوکاری که 4 سال قبل پس از خروج آمریکا از برجام ایجاد شد تا از مبادلات تجاری با ایران حمایت کند.
اینستکس که حالا اروپایی‌ها از انحلالش خبر می‌دهند، سازوکاری بود که 4 سال قبل خودشان برای حمایت از مبادلات تجاری با ایران در غیاب برجام ایجاد کردند.
آن سهمی که ما می‌خواهیم داشته باشیم این است که از این به بعد مبادلات اقتصادی با ایران را امکان پذیر کنیم و برای همین هدف اینستکس را ایجاد کردیم.
آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خارج شده بود و 3 کشور اروپایی به فکر جایگزینی بودند برای تحقق وعده هایشان. قرار شد رئیس اینستکس آلمانی باشد، حسابرسش انگلیسی و مقرش در فرانسه. اینستکس 3 رئیس را به خود دید. پرفیشر که فقط 6 ماه بود و رفت، برند اربل هم نیامده مجبور به کنارگیری شد و گفته می شود به خاطر مواضع ضد صهیونیستیش و 3 رئیس میشائیل بوک که با وعده آمد.
در آستانه برداشتن موانع هستیم تا بتوانیم تجارت با ایران را انجام دهیم.
اما از همان ابتدا سفیر آمریکا در برلین فاش گفته بود که نمیگذارد اروپایی ها مبادله با ایران انجام دهند. وعده های بی حاصل اینستکس و درخواست اروپایی ها از ایران برای ماندن در برجام به سناریوی تکراری تبدیل شد، چنان که نماینده مجلس فدرال آلمان به ما این طور گفت.
من به دولت هم میگویم و مکرر در مجلس هم گفتم که ما باید بخش مربوط به خودمان را انجام دهیم، چون تنها در این صورت حق داریم به ایران بگوییم شما به توافق پایبند باشید.
اروپایی ها در بیانیه انحلال اینستکس مدعی‌اند که ایران مانع از مبادلات تجاری شده. این در حالی است که ناظران سیاسی همواره بر انفعال آنها مقابل آمریکا اذعان داشتند، چنان که ماتیاس بروگمن خبرنگار با سابقه نشریه هندلز بلات به ما گفته بود.
فشار آمریکا بر شرکت‌های تجاری تعیین کننده بود و اروپا با اینستکس موفقیتی نداشت.
اروپایی ها پیشتر به خاطر فشار آمریکا به بی اثر شدن سازوکار مالی اینستکس اعتراف کرده بودند،
چنان که فقط از زمان تشکیل این سازوکار یک تراکنش مالی ثبت شد در زمینه تحویل اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه با وزیر جدید کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، زمینه همکاری مختلف بین دو کشور بررسی شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، محمد تقی صابری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه با گلناره حسنزاده، وزیر جدید کار و مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار که در محل وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان برگزار شد، زمینه‌های همکاری در بخش آموزش فنی، حرفه‌ای، کارآفرینی و بازار کار مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. بزرگترین مرکز آموزش رسانه‌ای در لبنان به همت اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی در بیروت افتتاح شد.
بزرگترین مرکز آموزش رسانه‌ای لبنان به همت اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی و با حضور مدیران رسانه‌های مختلف و زیاد مکاری، وزیر اطلاع رسانی لبنان، در بیروت افتتاح شد.
افتتاح مرکز اتحاد للتدريب الاعلامي.
افتتاح مرکز آموزش رسانه‌ای اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی در لبنان نشان دهنده عزم راسخ این اتحادیه برای آموزش نیروهای زبده برای اطلاع رسانی درست و شفاف و مقابله با فضای آلوده به دروغ برخی رسانه هاست.
ابراهیم فرهاد، رئیس شورای عالی اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی، نیز در این مراسم جبهه رسانه‌ای مقاومت را در صف اول مقابله با تهدیدات جنگ نرم محور غربی سعودی صهیونیستی خواند.
تحديدا بعد 2011 والحرب على سوريا.
به طور مشخص بعد از سال 2011 و جنگ علیه سوریه دیدیم که برخی رسانه‌ها چگونه با دروغ پردازی سعی کردند کشتار مردم بیگناه سوریه توسط تروریست‌های اجاره‌ای محور سعودی ابری امریکایی را پنهان کنند. اما رسانه‌های مقاومت آن زمان تنها روشنگران حقیقت برای افکار عمومی به ویژه در منطقه ما بودند.
استودیو تلویزیونی،
تصویربرداری پورتاب و استودیویی، کارگردانی تلویزیونی و هنری، تدوین، نورپردازی، صدابرداری و خبرنگاری از جمله رشته‌های آموزشی در این مرکز هستند. پرورش نیروهای زبده رسانه‌ای برای مقابله با هجمه فرهنگی و رسانه‌ای غرب ضد مقاومت مهمترین اقدام این مرکز خواهد بود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
در اولین ماه سال جاری بیش از 8 میلیون و 100 هزار تن بار در تاجیکستان با انواع وسایل حمل و نقل جابجا شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6.6% افزایش یافته است. با دلیل نبود مسیرهای دریایی، حمل و نقل کالا در تاجیکستان فقط از طریق زمینی انجام می شود. استفاده از راه آهن نیز به دلیل شرایط جغرافیایی تاجیکستان روش نیافته است. بر اساس داده های سازمان آمار تاجیکستان، در دور مورد گزارش بیش از 7 میلیون و 600 هزار تن بار از طریق حمل و نقل جاده جابجا شده است. افزایش حجم حمل و نقل بار با وسیله نقلیه موتوری نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.3% افزایش داشته است. از طریق راه آهن نیز در مجموع 549100 هزار تن بار جابجا شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 28.1% افزایش داشته است. بر اساس داده های سازمان آمار، سهم حمل و نقل خودروی 93.3% از حجم کل کالاهای جابجا شده توسط انواع حمل و نقل است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. افشین نوروزی در پایان رقابت‌های دسته اول تنیس روی میز و در مرحله دوم انتخابی تیم ملی جهت حضور در بازی‌های آسیای هانگجوی 2023 با بیشترین امتیاز قهرمان شد. در پایان مارت مسابقات دسته یک و در مرحله دوم انتخابی تیم ملی تنیس روی میز جهت حضور در بازی‌های آسیای هانگجوی 2023 افشین نوروزی از استان خوزستان با کسب بیشترین امتیاز قهرمان شد. میلاد عبادیان از اصفهان دوم شد و متین حیدری از کردستان در جایگاه سوم قرار گرفت. در این رقابت ها که با حضور 17 راکت دستی در اکادمی امیر احتشامزاده تهران برگزار شد، با مشخص شدن 10 نفر برتر جهت حضور در مرحله نهایی انتخاب تیم ملی خاتمه یافت. جاوی هرناندز از اسد قطر به نیوکمپ برگشت. در این فصل با هدایت بارسلونا نتایج خوب را در لالیگا گرفته است. دستمزد پایان جاوی در بارسلونا سوژه رسانه های اسپانیایی شد. نشریه موندو دیپوتیومو نوشته از جاوی جز ارزانترین مربیان تاریخ باشگاه بارسلونا شد. طبق آمار جاوی بعد از دوران گواردیولا از سال 2009 تا الان ارزانترین مربی باشگاه بارسلونا است. اسطوره آبی اناری ها با دریافت دستمزد سالیانه 4 میلیون یورو تقریبا با مبلغ ناچیز هدایت بارسلونا را به دست گرفته است. جاوی در این فصل با بارسلونا با 62 امتیاز با 9 امتیاز بیشتر از ریال مادرید صدرنشین لالیگا است. و گیرلی لینکر گزارشگر معروف فوتبال انگلیس در پی انتقاد از سیاست ضد پناهندگان دولت این کشور از فعالیت در بی بی سی منع شد.
پس از اینکه دولت انگلیس یکی از سخت گیرانه ترین قوانین ضد مهاجرتی رو در این کشور تصویب و اجرا کرد و پناهجویان رو مجرم دونست، گیرلی لینکر بازیکن سابق و سرشناس تیم ملی فوتبال انگلیس که بنا به نوشته رسانه‌های این کشور جزو نادر بازیکنانی است که در طول دوران حضورش در تیم‌های فوتبال و تیم ملی انگلیس کارت زرد دریافت نکرده، در توییتی نوشت:
هیچ هجوم عظیمی در کار نیست. ما پناهندگان بسیار کمتری نسبت به عمده کشورهای اروپایی می‌پذیریم. این فقط یک سیاست بی‌اندازه بی‌رحمانه است که با لحن زبان نازی‌های آلمان در دهه 1930 درباره آسیب‌پذیرترین افراد اعمال می‌شود.
همین کنایه کافی بود تا موجی از حملات دولتی علیه مشهورترین گزارشگر ورزشی انگلیس و کارشناس مشهور فوتبال شکل بگیرد. از نمایندگان ارشد حزب حاکم محافظه‌کار در مجلس گرفته تا براورمن وزیر کشور انگلیس. رسانه‌های همسو با دولت همچنین گروه‌های ضد مهاجران هم علیه او وارد عمل شدند. با وجود حملات گسترده علیه او، گری لینکر گفته از دیدگاه خود در این باره باز نگشته است. چند ساعت بعد بی بی سی اعلام کرد لینکر را کنار گذاشته است. در حالی مقامات بی بی سی گری لینکر را به نقض دستورالعمل بی‌طرفی متهم می‌کنند که موج از حمایت‌ها از لینکر، موضعش و همچنین آزادی بیان در این کشور شکل گرفته و همه پیش‌بینی‌ها از ادامه دار بودنش حکایت داره. مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد احیای روابط با عربستان یک گام مهم در راستای ثبات منطقه و خلیج فارس، رشد سیاسی و اقتصادی همکاری منطقه‌ای است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، محمد باقر قالیباف پس از اعلام توافق ایران و عربستان برای اثرگیری روابط دو جانبه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی ابراز امیدواری کرد. طرف مقابل در عمل حسن نیت خود را با عدم دخالت در امور داخلی کشور و اتخاذ تصمیمات خیرخواهانه در مسائل منطقه‌ای به خصوص لبنان، یمن و حمایت از فلسطین نشان دهد. در مذاکرات ایران و عربستان در شهر پکن دو کشور روز جمعه توافق کردند که پس از 7 سال روابط دیپلماتیک خود را اثر بگیرند. بر اساس توافق دو کشور، وزیران امور خارجه ایران و عربستان سعودی ضمن ملاقات با یکدیگر حداکثر ظرف 2 ماه زمینه های اجرای تبادل سفیران و بازگشایی سفارتخانه ها و همچنین دیگر الزامات برای اثرگیری روابط را فراهم خواهند کرد. عربستان سعودی 3 ژانویه سال 2016 به بهانه حمله برخی افراد به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد روابط دیپلماتیکی خود را با ایران قطع کرد. دبیر کل حزب الله لبنان نزدیکی روابط عربستان سعودی و ایران را به نفع مردم منطقه دانست.
هذا تحول جيد طيب
نزدیکی عربستان سعودی و ایران به نفع مردم منطقه است. دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم بزرگداشت حاج اسد محمد صغیر، فرمانده جهادی حزب الله، با اشاره به توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در پکن گفت:
لممثلین عن ایران و عن السعودیه و عن الصین،
نمایندگان ایران، سعودی و چین توافقی را در پکن امضا کردند. نزدیکی سعودی ایرانی خوب بوده و به ضرر منطقه نخواهد بود، بلکه بیشتر به سود مردم منطقه تمام می شود. اگر نزدیکی ایران و عربستان سعودی در مسیر عادی پیش برود، می تواند افقهایی را در منطقه و لبنان باز کند.
دول عربی خصوصا خلیجی اقبلت على سوریا.
سید حسن نصرالله در بخش دیگری از سخنانش سوریه را قلب محور مقاومت خواند و درباره از سرگیری روابط کشورهای عربی با سوریه اظهار داشت.
ما از بازگشت کشورهای عربی و برقراری روابط آنها با سوریه خوشحال هستیم. پیروزی دولت سوریه با یاری برادران عراقی، فلسطینی، لبنانی و ایرانی موفقیتی بسیار بزرگ بود و طرح آمریکایی‌ها علیه سوریه از لحاظ نظامی، سیاسی و امنیتی به شکلی بسیار بزرگ شکست خورد. این روی آوردن کشورهای عربی و غربی به سوریه به منزله تصدیق این پیروزی است.
سید مقاومت با تاریخی دانستن تحولات فعلی در فلسطین اشغالی گفت: مقاومت از غزه تا کرانه باختری آماده فداکاری است و این عامل یأس صهیونیست هاست.
دبیر کل حزب الله لبنان تأکید کردند که مقاومت فلسطین هرگز در برابر تهدیدهای رژیم نامشروع صهیونیستی تسلیم نخواهد شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، زاهی جنوبی بیروت.
زوقی زوقی زاده، وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، در دوحه قطر با شیخ محمد بن حمد بن قاسم عبدالله آل ثانی، وزیر تجارت و صناعت قطر، دیدار و گفتگو کرد. طرفین توافق کردند که جلسه بعدی کمیسیه مشترک بین دولتی همکاری های اقتصادی، علمی و فنی را در اسرع وقت برگزار کنند و در چارچوب آن موضوعات تقویت همکاری های دو جانبه در زمینه های سرمایه گذاری، انرژی، حمل و نقل، کشاورزی، ایجاد رشد همکاری های دو جانبه بررسی شود. در این زمینه بر لزوم فعالسازی روابط بخش خصوصی و نقش مؤثر آن در رشد و تقویت همکاری های دو جانبه سودمند بین دو کشور نیز تأکید شد. در پایان این دیدار طرفین آمادگی خود را برای گسترش همکاری های دو جانبه ابراز کردند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه و رئیس سازمان گردشگری تاجیکستان درباره راه های گسترش همکاری دو جانبه در بخش گردشگری رایزنی کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، در دیدار محمد تقی صابری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، و کمال الدین مومنزاده، رئیس سازمان گردشگری تاجیکستان، در خصوص اجرای یادداشت تفاهم‌نامه همکاری دو کشور گفتگو و تبادل نظر شد. صابری و مومنزاده در این دیدار با اشاره به اشتراکات و پیوندهای فراوان و فضای مثبت حاکم بر روابط دو کشور همفرهنگ و همزبان ایران و تاجیکستان، بر گسترش پیش از پیش مناسبات بین همدیگر در بخش‌های گردشگری و آسان نمودن سفر شهروندان دو کشور و گردشگران تأکید کردند. پس از استقلالیت جمهوری تاجیکستان در 9 سپتامبر 1991 میلادی، جمهوری اسلامی ایران اولین کشور بود که استقلالیت تاجیکستان را به رسمیت شناخت و سفارت خود را در شهر دوشنبه افتتاح کرد. با وجود آنکه تاجیکستان همسایه ایران محسوب نمی شود، اما دو کشور پیوندهای تاریخی، فرهنگی و زبانی فراوانی دارند. هیئت دانشگاه آزاد اسلامی ایران در سفر به پاکستان با دیدار با مقامات دانشگاه این کشور راهکارهای تقویت همکاری‌های علمی پژوهشی را مورد بررسی قرار دادند.
تأکید بر تقویت همکاری‌های دانشگاهی بین ایران و پاکستان. هیئت دانشگاه آزاد اسلامی کشورمان در جریان سفر به پاکستان در دیدار با مقامات دانشگاهی این کشور راهکارهای تقویت همکاری‌های علم پژوهشی را مورد بررسی قرار دادند.
کشور پاکستان و دانشگاهان ظرفیت‌های بسیار خوب علمی داره و هم خوشبختانه دانشگاه‌های ایران و به صورت خاص دانشگاه آزاد